سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اینی با استو لعتمم مکارم الاخلاق. دیشب عرض کردم به عنوان ایام شهادت پیامبر اسلام و امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام، ابتدا بحث رو با توجه به این حدیث نبوی پیرامون یکی از موضوعات حساس دینی یعنی اخلاق آغاز میکنیم. با توجه به این است که پیغمبر مقامی بسیار بالا دارند که جای بحثش فعلا نیست، خدای جهان هم حکیم است، حکیم کار عبث نمی کند، چرا یک همچو انسان برجسته‌ای چون پیغمبر را وقتی مأموریت می‌دهد، مبعوث می‌کند، رسالت به او می‌بخشد، این مأموریت و رسالت رو برای تتمیم مسائل اخلاقی قرار داده؟ این نیست جز اون که ارزش و اهمیت اخلاق را در جامعه بشری نشون می‌دهد. برای تکمیل بحث دیشب یه مقدمه‌ای عرض کنم، بعد مطلب رو بیشتر بشکافیم. آیا موجوداتی که میتوانن کامل شوند اگر به حد کمال امکانی خودشون نرسن پایین تر از حد کمال باشن؟ بارها اشاره شده عقلن و نقلن مورد سرزنش واقع میشن یا نه؟ نقلن، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن مقبون است کسی که دروزش یکسان باشد و ملعون است کسی که امروزش بدتر از دیروز باشه، این معناش چیه؟ یعنی اگر بنده امکان رشد دارم و میتوانم امروز خود را از دیروز بهتر بکنم، در حد دیروز باشم، بدتر نشم، من مقبونم، من باید امروز یک گام جلوتر میرفتم. و اما اگر خدای ناکرده امروزم خود رو بدتر از دیروز قرار دادم، این دیگه ملعونه. یعنی اگر امکان کمال هست باید رشد کنید، باید جلو برید، به اختیار خودتون، اراده خودتون تلاش کنید و جلو برید. از نظر عقلی هم هر عقلی این را میپذیرد، اگر موجودی قوه دارد و این قوه به فعلیت در نیامده، روش و شیوه و طریقه به فعلیت در آوردن این قوه را باید دانست و اعمال کرد. ما در مورد تمام موجودات عالم این کار رو میکنیم، تا چه برسه به انسان؟ چرا در دانشکده کشاورزی تحقیق میکنن؟ مگر غیر از این است که ببینن استعداد و قوای یک دانه بیشتر از این حدی است که ما تا حالا پرورش دادیم یا نه؟ بیشتر از این نیست. اگر می شود یک دانه گندم را بهتر از اون چه که تا حالا رشد می دادن رشد بدهیم، پس می ارزد در دانشکده کشاورزی نیرو صرف کنیم، اعمال کنیم. برای حیوان همینطور، انسان به طریق اولا. این یک اصله که انسان چون می تواند کامل تر شود، در صدد کمال خود برنیاید، عقلن و نقلن مقبون است و در شرایطی ملعون. حال این سوال مطرح می شود که کمال حقیقی انسان چیست؟ می خوام در یک ادعا اول پاسخش رو بگم، بعد استدلال کنم که آیا این پاسخ قابل پذیرش هست یا نه. کمال حقیقی انسان رشد اخلاقی است. اگر انسان از نظر اخلاقی پیشرفت نکند انسان کاملی نیست. چرا؟ عنایت بفرمایید. انسان یک جنبه جسمی و بدنی دارد که دیشب با حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردم، خلقی، حسن الخلق للبدن. من با ورزش، با تغذیه، با یک سلسله عواملی که برای رشد بدن و جسمم می توانم خود رو از نظر جسمی تنومند و سالم و قوی قرار بدهم پیش می روم. و شما به عنوان متخصص بدنشناس می گویید از نظر بدنی انسان قویی هستید و جنبه های مشترک بین انسان و حیوان که غرائز باشد در شما کامل و سالم است. بسیار. حالا دو تا انسان داریم، هر دو از نظر بدنی سالم، تنومند، قوی، هر دو از نظر غریزه انسانه های سالم که هیچ گونه نارسایی در جنبه های غریزیشون وجود ندارد، اما یکی از اینها راست میگوید، امانتدار است و نسبت به انسانهای دیگر عاطفه و محبت نشون میدهد، یکی دیگر دروغ میگوید، خائن است و میکوشد که سر دیگران کلا بگذارد. آیا کدام فرهنگ در دنیای بشری، حالا میرسیم فرهنگ ها و مکاتب که در این زمینه به چه معضلاتی رسیدن عرض خواهم کرد انشاءالله، احتمالاً شاید ما مجبور بشیم همه این شب تا شب جمعه رو به این بحث اختصاص بدیم. کدوم فرهنگ، حتی مذهب و دین هم نه، بین دو انسان فرق نمی گذارد؟ خب از نظر جسمی یک فرض این است، خلقی و بدنی، این هر دو انسان سالمند، تنومندند. حتی فرض رو بگیریم ظواهر امرش هم زیباست و قشنگه، ولی راست میگوید، دروغ میگوید، امانتدار، خائنه. از نظر جسمی هر دو یکسان هم باشن، این یک فرض. کدوم انسان این دوتا رو فرق نمیگذاره؟ حتی شما در فرهنگ مارکسیستی، من بارهای مثال رو به ذهنم زده و گفتم، مارکسیست ها که هیچ نوع معنویتی رو قائل نیستن و منکرن، متریالیست، متر دیگه ماده، غیر از ماده هیچی براشون مطرح نیست، تمام امور عالم پیرامون ماده دور میزنه، معنویت چیه، خدا چیه، قیامت چیه، بهشت چیه، مسائل این چنانی همه رو کنار میزنن. شما از دید یک مارکسیست بگید الان یه مارکسیستی وارد شده تو جمع شما، فرض کنید به شما این اعتقاد داره که شما راست میگید، بگید دو تا انسان میشناسم، انسان آ، انسان ب. انسان آ امانت داره، رازی بهش بگید برملا نمی کنه. انسان ب خائن است، اگه یه مطلبی بهش گفتی رو می کنه. او حتی برای راز سپردن و انتخاب دوستی بین این دوتا فرق می زاره یا نه؟ این عقل حکم می کنه دیگه، مسئله عقلیه. ولو مارکسیست هم هست، معنویت هم قبول نداره، میگه خب من این دوتا رو نمی تونم یکسان حساب کنم، و لذا اخلاق مارکسیستی هم ما داریم، به مارکسیست هم نوعی قیودات اخلاقی دارن و وضع کردن. راسل که اصلا اعتقادات مذهبی نداره فلسفه اخلاق نوشته، در فلسفه اخلاقش چی میگه ارز خواهم کرد و کجای کار میلنگه. اخواهم انشاءالله به این نتیجه رسید، نمیشود انسان اخلاقی شود مگر اون که برای خدا کار کنه، هیچ راه دیگه ای نداره، وگرنه تو فلسفه اخلاق یه جا میلنگه، یه جا مشکل داره، مگر مسئله خدا مطرح بشه. اگر تو زندگی خانوادگی برای خدا شد، این زندگی جلوه دیگری داره، توی زندگی اجتماعی برای خدا شد، یه حالت دیگه پیدا میکنه، وگرنه مشکلاتی داره که الان انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا یک فرض این است که دو انسان جسمشون یکسان، هر دو زیبا، هر دو قوی، هر دو تنومند، یکی راستگو یکی دروغگو، ما فرض میذاریم. حالا فرض رو عوض میکنم، دو تا انسان داریم، یکی قوی، تنومند، سالم، زیبا از نظر جسمی و خلقی، یکی اتفاقا نقص عضوی هم داره، ممکن از نظر بدنی نقص عضوی داشته باشه، ظاهرش هم طبق بیان ظاهری یه مقداری زشته، از نظر سلامتی غریزه هم دوچار یک مشکلاتی است که انسونه های متخصص وقتی دارن روش شناسایی میکنن میگن ایشون یک نوع نارسایی های غریزی هم داره، مثلا میل به غذاشو از دست داده، بیماره، باید یه جوری مداواش بکنی. این دوتا انسان، او سالم، تنومند، قوی، زیبا، این بیمار یا نقص عضوبار، این بیمار امانتدار، راستگو، مردم دوست، اون دیگری خائنه. کدوم انسان اون انسان رو بر این انسان ترجیح میده؟ اولی فرض یکسان گرفتم، دومی گفتم نه، تفاوتی اینجوری هم داشته باشن. چرا؟ این نشون میده که بشر دو جنبه وجودی داره، یک جنبه خلقی است، یک جنبه خلقی. جنبه خلقی مربوط به بدن ماست، شما با یک سلسله تلاش ها و کوشش ها دارید برای سلامتی بدن میکوشید. آقا دانشگاه های علوم پزشکی در کره زمین برای چی کار میکنن؟ سلامتی بدن من دیگه، بدن رو سالم نگه داره. تمام نظام تربیت بدنی در کره زمین برای چیه؟ بدن سالم باشه. تمام کوشش دانشکده‌های کشاورزی و دامپزشکی آذوقه را فراهم کنند که بدن من تغذیه شود. حالا یه حدیث اینجا از امام مجتبی علیه السلام بخوانم: عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. عجبت، من تعجب میکنم، لمن، از کسانی که یتفکر فی معقوله، در معقولاتشون دارن فکر میکنن، یعنی این غذا رو بخوریم نخوریم، سالم، سلام، انرژی داره، ویتامینش چگونه است. آقا شما متخصص علوم تغذیه هستید، به بنده بفرمایید چنین چنان، اینا رو خوب دقیق باید هم باشه، نمیگم نباشه. عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. پس چرا فکر نمیکنه در معقولاتش؟ چی داره تو ذهنش وارد میشه؟ اگر ما دو جنبه وجودی نداریم، چرا شما بین دو انسان از نظر جسمی یکسان یا به اون فرض دیگری که گفتم فرق میگذارید بینش؟ شما نه، همه انسان ها فرق میگذارن. عقل میگوید باید ریشه هاشو بررسی کنیم. ریشه جنبه خلقی ما مربوط به بدن ماست، ریشه جنبه خلقی ما حسن الخلق للبدن و حسن الخلق للنفس، جنبه نفسیه. همونطوری که توجه به بدن حسن خلق درست میکنه، توجه به نفس حسن خلق درست میکنه. این حدیث امیرالمومنین علیه السلام، کتاب قررالحکم. اما عنایت داشته باشید، نفس چیست؟ یکی از عزیزان دیشب بعد از جلسه سوالی مطرح فرمودن، اشارهی فرمودن راجب نفس، عرض کردم چشم، یه مقداری اشاره خواهم کرد. نفس چیه؟ برخی برداشتشون اینه که نفس و روح یکیه، معمولا هم با یک مقدار مسامحه همون نفس رو روح میگیرن، روح رو همون نفس میگیرن. اما دقت در آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و بحث های تخصصی انسان شناسی نشون میده نفس و روح یکی نیست. روح یک وجود مجرد غیر مادی جدای از عالم ماده است، مال عالم ارواح. خلق الله الارواح قبل الاجساد بالف عام، این حدیث، حدیث شیعه و سنی هم نقل کرده که خدا ارواح را، روحا را 2000 سال، این 2000 سال نه یعنی 1000 به علاوه 1000، 1999 به علاوه 1، نه، اشاره است به سالیانی قبل از مرحله‌ای که جسم بخواد در عالم تکون پیدا کنه. در نظام طولی خلقت خداوند وقتی آفرینش رو آغاز کرده، این رتبه های هستی رو از درجه بالاتر میاد درجه پایین تر، که اون درجه اول هستی میشه موجود مجرد روحی، که در روایت نبوی هم داریم اول ما خلق الله نوری، وجود نوری معصومین علیهم السلام. حالا وارد جزئیاتش بشم یه مقداری وقت گیره و مشکل زا، از اصل بحث اخلاقی جدا میشیم. در روایات این مفصل جای خودش میشه بحث کرد. از نظر عقلی هم یه تشبیهی میکنن، تشبیه اگر نور خورشید را شما بخواید وقتی داره تجلی میکنه و نور میبخشه، در مثلا 1 کیلومتری خورشید، در 1000 کیلومتری خورشید، در 100 هزار کیلومتری خورشید، شدت و ضعف داره یا نه؟
در یک کیلومتری خورشید نور اونقدر قوی است که میسوزاند، اما در کره زمین مثلا ملایم است و رشد دهنده است. تجلی پروردگار برای مخلوقات و ایجاد هستی در عالم رتبه‌های گوناگونی داره. رتبه بالاترش میشه وجود روحی. لذا خداوند وقتی راجع به آفرینش انسان در سوره مؤمنون از آیات 12 سخن میگوید، انسان را از خاک آفریدم، علقه کردم، مزقه شد و این مزقه استخوان و گوشت و پوست و ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه بهش دادیم که نفخت و فیهم روحی مطرح میشه. پس روح یک وجود سطح بالای مجرد جدای از این عوالم مادیه. در آیات قرآن کریم که دقت میکنی راجع به روح سرزنش نشده، یا راجع به روح یه جنبه های مثلا آلودگی یا بد گفته نشده، اما راجع به نفس، نفس اماره گفته شده، هوای نفس گفته شده، مبارزه با هوای نفس گفته شده. این چیه؟ اون گونه که از آیات و روایات استنباط میشه که با اشاره عرض میکنم و میگذرم که اون سوال رو اشاره کرده باشم و وارد بحث بشیم، اینه خدا وقتی انسان میآفریند، این وجود جسمی انسان منهای جنبه روحی یه جسمه، یه ماده است، ولی وقتی میخواد روح به او دمیده شود، نفخت و فیه من روحی، مثل آبی که تو لیوان ریختیم، روحی که اینجوری نیامده تو بدن آدم قرار بده. آب ماده است، لیوان هم ماده است، ظرف و مظروف مادی. روح رو اینجوری برداشته مثلا ریخته توی قسمت بدن ما، چه معنا نداره؟ تعلق است، وابستگیه، نوعی ارتباط بین روح و جسمه. اون وابستگی و تعلق و ارتباط روح به بدن میشه نفس. لذا روح وقتی به بدن وابسته میشه، اینه دیگه میگن نفس، دیگه روح نمیگن. وقتی به بدن وابسته شد، دو جنبه پیدا میکنن. یک جنبه به اقتضای اصل وجود روحی خودش، او چیه؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. به اقتضای اون جنبه وجود روحی خودش میگه من مال عالم برترم. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، حجاب چهره جان، این جان بدن یک حجابی است برای چهره جان. اون جان، اون روان، اون روح که به این بدن تعلق پیدا کرد شد نفس، بدن به منزله یک حجابی که روش قرار گرفته. لذا خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. این به اقتضای اصل وجود روحیشه. اما به یه اقتضای دیگر، اقتضای دیگرش چیه؟ بالاخره وابسته به بدن شده، بدن هم وابسته به عالم مادیات، گرایش مادی هم پیدا میکنن. اجازه بدید تشبیه کنم. شما یک جوانی که تو خانواده بسیار مذهبی، متدین، پاک، صادق، راستگوی، اخلاقی بزرگ شده، هر چه فضاشو میبینه صداقت، راستی، امانتداری، بزرگی و عظمت. خب این 20 سالش شده، 25 سالش شده، حالا میان یک مأموریت بهش میدن بره توی کشوری که پر از شرک و الحاد و کثافتکاری و شهوترانی و از در و دیوار آلودگی میباره. خب این الان بالاخره توی محیط داره زندگی میکنه، گاه گاهی بیاد خانوادش، بیاد پدر مادر، مثلا یادش میفته که پدر نیمه های شب پا میشد مناجات میکرد، گریه میکرد، عشق میریخ، یه چکونی تو دلش، ای ما یه هم چیزایی هم داشتیم ها. گاگایی هم توجه پیدا میکنه دوستان دیگر، افراد تو خیابون، تو کاباره، توی مجلس رقص، توی مشروب فروشی، تو کجا، یه گرایش این طرفی، این سر دوراهی قرار میگیره. اگر توجه به اون اصل اولیه‌ای که پدر چی میگفت، مادر چی میگفت، خانواده چی میگفتن، مسائل معنوی چی بود، میگه نه نه، برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند است آشیانه، ما گول این مجالس رقص و فلان حرفا رو نمیخوریم، برمیگرده میاد توی همون محیطم که هست. نامه ای من بارها گفتم دانشجویی برای من از آلمان فرستاده بود، مال خیلی سال قبله، که 6 ماه ذبح اسلامی گیرم نیومد، والله غذای گوشتی نخوردم، لوبیا جوشاندم خوردم، تخمر آب پز کردم خوردم، گفتم میخوام متدین خواهی تو اونجاست دیگه جوون. 6 ماه نامه داده بود که من بارها و بارها در لبه پرتکا برای انحراف جنسی قرار میگرفتم، یه دفعه بیاد این شعر حافظ میافتادم، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. غرقه گشتن ولی نگشتن به آب آلوده. من میرم تو دل این جامعه ولی شکل نمیپذیرم. خب این یک حالتشه. حالت دیگه چیه؟ وقتی میاد اونجا دفعه اولی که مخاطب بره تو مشروب فروشی، بیاد گریه بابا، قرائت قرآن، قرآن سرگرفتن شب 31 رمضان میفته، یک کمی میگه آخه ما، دفعه دوم میگه حالا، دفعه سوم دیگه یادش میره، دفعه چهارم هم اگر پدر مادر کسی نامه بده تذکر بده آقا جان، یا میگه بیل کنیم بابا بذارید ما خوش باشیم چند روزه رو. روح وقتی به بدن تعلق گرفت، حالت نفسانی پیدا کرد، در این عالم اینجوریه. وقتی بیاد عالم ارواح میفتد، یعنی عالم بالا، خدا، عظمت، پاکی، عصمت، انوار مقدسه معصومین، میگه وای مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من مال عالم دیگه‌ام، من به از جهانی برترم، اومدم در اینجا که این مرحله رو طی کنم و برم به سوی اونجا. اما گاهی هم وقتی اومده تو این عالم، اونقدر سرگرم زرق و برق عوالم ظاهری میشه، یادش میره که اصلا از کجا اومده. میگن تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگچه افتاده است، اینا فراموش میشه. خب این حالت رو بهش که گفتن نفس، تمام مسائل اخلاقی اینجا مطرح میشود. حسن الخلق نفس، ما نفس داریم، خدا هم ما را آزاد آفریده، مختار آفریده، سر دوراهی قرار داده که بر مبنای انسان بودن. آیا ما نفسمون را به گونه ای پرورش میدیم که حالت اوج گرفتن باشد، یا نفسمون را به گونه ای که تو این حالت پست مادی بمانیم؟ اون میشه به اعلای علیین رسیدن، این میشه به عالم پست مادی موندن. خب به این جهت مسئله اخلاق برای انسان مطرحه. خب مسئله بدن برای ما مطرح بود و خلق مطرح بود. چرا ما این همه زحمت میکشیم علم پزشکی و غیره که سلامتی جسممون رو دریابیم؟ برای مسائل نفسانی چگونه باید کار کرد؟ حدیثیست از پیغمبر اسلام، خیلی زیبا پیغمبر در این گونه میفرمایید: ایها الناس انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. مردم شما مثل مریضید و خدای جهان مثل طبیبه. صلاح مریض با اون است که طبیب تجویز کنه یا خود مریض. خب بنده بیمارم، میرم سراغ پزشک، میگم آقای پزشک دلم میخواد این داروها رو به من بدید چون خوشمزه تره، یا این داروها رو بدید چون راحت تر تو داروخونه ها به دست میاد. میگه آقا جون معیار چون راحت تر به دست میاد که نیست، معیار اینه که کدوم دارو برای شما مفید است. خب خدای جهانم، خدایا من خوشم میاد گاهی بگی نماز بخون، گاهی بگو نخون. و این که نیست که، اگر خدای جهان رو من به عنوان طبیب روح و نفسم شناختم که پیامبر از طرف او طبیب نفس، بعدی پیغمبر چی میگه؟ حالا اگر انسان این دو جنبه را دارد که روایت میگه، آیه میگه و عقلم به راحتی میتونه این رو اثبات بکنه، همون گونه که در مسائل جسمی تلاش میکنه رشد بده، بیش از او در مسائل نفسانی اگر کار نکنه، عقلا این انسان سرزنش باید بشه یا نه؟ این میشه مسائل اخلاقی. تمام تلاش اخلاقی برای اینه که انسان از نظر نفسی خودش رو رشد بده، بیاره بالا. چرا پیغمبر اسلام وقتی از جهاد برگشت، از خود پیغمبر شروع کنیم بیشتر، از جهاد برگشتن، کشته داده بودن، شهید داده بودن، مجروح داشتن، مشکلات بسیاری در این سفر براشون پیش اومده بود، پیغمبر فرمودن از جهاد اصغر برگشته اید، بر شما باد به جهاد اکبر. اینا هم دیگر رو نگاه کردن، مثل اینکه یه جنگ قوی تری در پیشه. با کیا یا رسول الله؟ کجا؟ فرمود با خودت و دیگران دیگه نه. این جهاد مبارزه با هوای نفس است. وقتی از درون من هوای نفس زبانه می کشد، وقتی از درون مرا آلوده کند، ولو از بیرون عوامل مؤثر رشدهنده دیگر هم باشه، من رشد لازم رو پیدا نمی کنم. اینو فرمود جهاد اکبر. خب اگر انسان بناس رشد کند، عالی ترین جنبه رشدی انسان جنبه اخلاقی بشره که بر مبنای رشد نفس خودش در جهت ارزنده حرکت کنه. بیشتر میخوام بیارم تو مسائل خانوادگی و بعد تا حدودی اجتماعی. خب من الان میخوام زندگی کنم، فردی رو فعلا میگذارم کنار که تو زندگی فردی چقدر مطرحه، ولی این ایام بنابرای جهتی که میخوام خانوادگی و اجتماعی رو بحث کنم از اونجا شروع میکنم. خب ما اومدیم توی جامعه، اولین قدم زندگی اجتماعی شد زندگی خانوادگی. یه پسر زن میگیره، یه دختر شوهر میکنه، میشه زندگی خانوادگی. یه پله بیاید بالاتر، زندگی اجتماعی تو جامعه است، میخواد با جامعه کار کنه. کشش ها، جاذبه ها و عواملی که در درون انسان وادار میکنه سراغ زندگی جمعی بره، کدوم بعد نفسه؟ بعد وابستگی به مادیات نفس است یا بعد روحیه؟ اجازه بدید در حیوان مثال بزنم. خب حیوان هم ازدواج داره به معنی حیوانیش. عامل ازدواج حیوان جز ارضای غریزه چیز دیگه است یا نه؟ نه دیگه، بر مبنای غریزه است. غریزه حیوان حیوان رو میکشونه برای ارضای غریزه، بگیم ازدواج، اگه نام ازدواجش بتونم بگذارم. خب انسان یک جنبه حیوانی داره یا نداره؟ خب داره. در وجود انسان جنبه وابستگی به مادیت نفس میشه جنبه حیوانی، لذا برای انسان هم غریزه جنسی مطرحه. حالا انسان میخواد ازدواج کنه، مبنای تشکل خانوادگی رو بر مبنای ارضای خواسته خودش بگذاره. خوب دقت بفرمایید، در حیوان مشکل نیست ولی در انسان مشکل. چرا در حیوان مشکل نیست؟ خب ذاتش اینه. لذا حیوان دیگر هم اگر ببینه داره مورد استفاده حیوان دیگر واقع میشه برای ارضای غریزه او، چون خودش هم جنبه ارضای غریزه داره در این حد راضیه به اینه. مثلا تو دنیای حیوان، حیوان نر ارضای غریزه بکنه بره کنار، حیوان ماده همه زحمات پرورش بچه هم داشته باشه، به اقتضای غریزه‌ای که خدا در او قرار داده فقط زندگی حیوانی داره، به همین راضیه. اما انسان، ما فقط جنبه غریزه که نداریم، در کنار غریزه چی داریم؟ فهم، درک، عقل. حالا بیایم سراغ این فهم و درک. اگر انسان احساس کنه دیگری میخواهد از او سوء استفاده کند، عکس العملش نسبت به او که میخواهد از او سوء استفاده کنه چگونه است؟ به این مثال بنده دقت بفرمایید، نزدیک بشم به بحث تا عرض بکنم. شما فرض بفرمایید که دوتا مغازه دار کنار مغازه هاشون وصل به هم دیگه، کنار خیابونی مغازه داره. خب امروز میاد میگه آقای دست قرض به من بده، فردا میاد میگه که من فلان کار دارم، شما یه مقداری مواظب مشتری های مغازه من باشید. پس فردا میاد میگه که آقا امروز یه مشکلی پیش اومده، من میخوام جایی برم، مراجعه کننده ای میاد مغازه من، شما این کارا رو انجام. اینا رو میگه سه بار چهار بار، شما هم خوب انجام میدید. یک روز شما به این آقا میگید آقا برای من یه مشکلی پیش اومده، محبت کنید مغازه منو مواظب باشید، برگردم. میگه من حالشو ندارم. احساس شما چی میشه؟ عجب آدم پرتوقعی، عجب آدم مثلا خودخواهی است، فقط میخواد چیزایی که مورد نیاز خودشه من تامین کنم. خب زندگی یا بده بستون رو حساب مادی یا بر مبنای اون چه که خدا دوست میدارد. حالا من فعلا منهای خدا تو بده بستونای اجتماعی، من دارم حس میکنم داره از من سوء استفاده میکنه. وقتی میبینم داره از من سوء استفاده میکنه، یا دوستیم رو با او به هم میزنم، میگم آقا جون ولو همسایه هستیم، من حوصله این که با تو روابط داشته باشم ندارم، دست از سر ما بردار. یا رو درواسی مجبورم سلام علیک داشته باشم، هی میخوام یه جوری از او بگریزم، میشه یا نه؟ حالا بیاید در زندگی اجتماعی تا حدودی این بشه، اولین مرحله زندگی خانوادگی، یک پسر حس کنه اگر زن گرفته دختر او را فقط برای ارضای خواسته‌های خودش میخواد، یک دختر فکر کنه شوهر کرده شوهر او را فقط برای ارضای خواسته‌های خودش میخواد، آیا برداشتی که نسبت به طرف مقابل داره این هست که آدم خودخواهی است یا نه؟ فقط خودشو میخواد دیگه. وقتی آدم خودخواست فقط خودشو میخواد، آیا میشه با یک انسان خودخواه راحت زندگی کرد؟ چیکار باید کرد؟ سه حالت پیش میاد، پایه جامعه رو از نظر زندگی خانوادگی میپاشونه. مشکلی که امروز تو مغرب زمین پیدا شده عرض میکنم و اختار میکنم اگر دست به دامن قرآن و اهل البیت نزنیم به خانواده های ما سرایت میکنیم. گاهی کم و بیش گوشه و کنار انسان میبینه. تقاضا دارم دقت بکنید، اگر زن و شوهر بعد از ازدواج احساس کردن هر یک از طرفین طرف رو فقط برای ارضای خواسته‌های خودش میخواد، یک میگه بنا بر خودخواهیه، وقتی خودخواهیه چه دلیلی داره این شوهر به زن و زن به شوهر خیانت نکنه؟ بله توجیه عقلی داره یا نه؟ برای اینکه میگه او منو فقط برای خودش میخواد، خب منم خودمو برای خودم میخوام. وقتی ببینم من با شوهر خودخواهیم ارضا نمیشه، شوهر ببینه با زن خودخواهیش ارضا نمیشه، در هر زمینه خودخواهی حاضره به یه شکل دیگری دست به خیانت بزنه. آیا این الان در دنیای مغرب زمین خب خیلی شاید تو شماها بودن، این سفرها رو رفتن اونجا تحصیل کردن، آشنان به این مسائل. این یه چیز مخفی نیست که بنده فقط اینجا ادعا کنم. به راحتی شوهر میدونه زنش به او داره خیانت میکنه، زنم میدونه شوهر داره به او خیانت میکنه. میگه غیر از اینم چاره ای نداره، مثلا زندگی همینه، این زندگی میشه. اون وقت بچه هایی که در چنین خانواده بزرگ میشن چگونه بچه هایی خواهند بود؟ امروز روانشناسی تربیتی ثابت کرده اگر بچه ها از کوچکی محبت نبینن، ایثار نبینن، گذشت نبینن، صفا در محیط زندگی نبینن، وقتی بزرگ شدن عقده های روانا شده باعث می شود دست به جنایات بزنن. لذا این همه کم مهری و کم عاطفگی تو جامعه بشریت انسان داره مشاهده میکنه. چرا؟ چون مبنا بر خودخواهیه. پس یک، خودخواهی ممکنه باعث شود نسبت به همدیگه خیانت کنه. نسبت به همدیگه خیانت کردن، خانواده ریشه‌دار سالم پاکی که انسان‌های پاک در او رشد کند نیست. دو، خب نه، حالا فرض کنید که جنبه خیانت به اینجوری نباشه، میگه آقا بنده حاضر نیستم با یک فردی که مرا فقط برای سوء استفاده خودش میخواد زندگی کنم، به هم میزنم. آمار طلاق در دنیا چه خبره؟ برای چیه؟ یه مقدارش همینه. میگه من اصلا اصول زندگی با این فردو ندارم. آیا اگر طلاق در یک خانواده ایجاد شد مشکل حل میشه؟ چه بدبختی هایی در کنارش، مخصوصا اگر بچه داشته باشه، برای بچه ها ایجاد میشه. بچه ای که میبینه پدر و مادرش دو تا نتونستن با هم دیگه کنار بیان، چگونه این بچه و افراد دیگر جامعه دل خوش کنه؟ خب یه مشکل دیگه‌ست. این دوتا. سومی، حالا سریع رد میشن، ممکنه بگن هر کسی که قوی تر از قلدرتر نیرومندتر امکان ارضای خواسته های شخصی داره بقیه رو تحت سیطره قدرت خودش قرار بده. خب این که میشه حکومت جنگل. توی زندگی خانوادگی که بر مبنای حکومت جنگل بخوان زندگی خانوادگی داشته باشن، ثمرات ارزنده انسانی رو میشه انتظار داشت؟ خب بعضی دیدن چاره ندارن. ماکیاول فیلسوفه، فلسفه ماکیاولی چی داره میگه؟ همین حرفو میزنه، میگه ما تو جامعه خودخواهی داریم، بالاخره چاره ای نداریم، هر کی قوی تر شد خودخواهیشو بیشتر ارضا میکنه، لذا برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، قوی نشدی تقصیر خودته. پس چی شد؟ اون وقت مبنای اخلاقی که تو مکتب اسلامه، یه نمونه بگم بعد برگردم. پیغمبر اسلام چند تا بچه یتیما رو آورده بودن تو منزلشون که خودشون سرپرستی کنن، و همسراشون هم فرمودن تر خوش کردن اینا با خود منه، به شما ربطی نداره. خب حالا این بچه ها مشکلاتی هم داشتن، خود پیغمبر دستوراتشون رو میشست، تر خشکشون میکرد، نگهداریشون میکرد. یکی از اینا یه مقداری بدخلق بود، تندخو بود، عصبانی بود، برخوردش با پیغمبر حتی زشت و زننده هم بود، بنابرای مشکلاتی که این طفلکی داشته تو زندگیش. این از دنیا رفت، پیغمبر زار زار گریه میکرد. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله خواهی اینقدر بچه یتیم زیادی که دیگه میاریم شما پرورش بدی؟ فرمودن نه، ناراحتی من از این نیست که این بچه یتیم از دنیا رفت نمیتونم یکی دیگه بیارم نگه دارم. این برای من سرمایه بود. چرا؟ چون به قدری بدخلقی میکرد، تندی میکرد، خشونت میکرد، من تحمل میکردم، اجر من زیاد بود. توفیق یک اجر زیاد از من سلب شد. نگرش رو ببینید در زندگی. نمیگه من اگر میخوام با یکی یک قراردادی امضا کنم، یه پیمانی ببندم، یک حالت اجتماعی شروع کنم، من باید نفع دنیوی ببرم. میگه اگر نفع میبینم، نفع اخروی و خدایی رو میبینم، بر اساس اون نفع اخروی لازم رنج ببرم، رنج ببرم. لازم. حالا اگه یک زن و شوهری بر این مبنا زندگی رو آغاز کردن، شوهر ببینه خدا رضایتش در اینه، خیر آخرت در اینه، برای اینکه زندگی خانوادگی نپاشه، سرد نشه، بچه ها گذشت و ایثار و انسانیت رو یاد بگیرن، صبر کن، سکوت کن، ندیده بگیره بعضی چیزها رو، یه مقداری با سعی صدر بگذره، ولو قدرت داره با خشونت و تندی برخورد کنه. میگه من نیرو دارم، میتونم بزنم، بگیرم، بپاشونم، اما برای رضای خدا، چون خدا چنین میخواهد، دارم تحمل میکنم. خب این ضرر کرده؟ از دید معنوی نه، اثرش هم در زندگی خانوادگی چی میشه؟ خلقیات به این معنی برمیگرده. اثرش هم اینه که دیگران میبینن عجب. پس میشه انسان غیر از خودخواهی خداخواهی هم داشته باشه. بدون خواسته نمیشه زندگی کرد. هر کسی خواسته ای دارد، اما اگر خودخواهی نشد میشه خداخواهی، اگر خداخواهی نشد میشه خودخواهی. در مبنای اخلاق اسلامی اومده این حرف مطرح کرده، انسان هر کاری رو که میخوای آغاز بکنی در مرحله اول ببین خدا میپذیرد یا نه. اگر خدا میپذیرد، هیچ انسان کره زمین هم که نمیپذیره تو نگران نباش، خدا پذیرفته قبول کن. اما اگر خدا نمیپذیرد، جامعه میپذیرد، تو قبول نکن. نهج البلاغه بخونم: من اصلا بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، و من اصلح سریرته اصلح الله علانیه، و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. شما رو به خدا دقت بفرمایید. و من عمل لدینه، کسی که به خاطر دینش، یعنی اون چی که خدا خواسته عمل کنه، کفاه الله امر دنیا، خدا دنیاش هم براش کفایت میکنه. یعنی ما به خاطر خدا زندگی خانوادگی تشکیل بدیم. این خدا زندگی خانوادگی رو چقدر ایدئال قرار میده، اما مبنای زرنگی بازی که میخوایم در بیاریم، خب آقا بقیه هم زرنگی بلدن، دست هم بالای دست بسیاره، من امروز کلک میزنم فردا یه جور کلک میخورم. یه قضیه تعریف کنم خیلی عجیب. حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: خدایا یه گوشه ای از اون بزرگی و عظمت خودت رو در این عالم به من نشون بده. یه گوشه ای، حالا خداوند دنیا رو داره امتحان قرار داده، گاهی یه گوشه هایی رو میخواد نشون بده. ندا اومد: یا موسی برو بر کنار فلان چشمه مخفی بشو، خودتو نشون نده، هر چی هم دیدی حرف نزن تا غروب. حضرت موسی رفت کنار چشمه ای در جایی نشست. یه وقت دید که یک پیرمردی نابینا، ببخشید یه جوانی سوار بر مرکب با شتاب اومد، تازون رسید از این چشمه، اومد پایین، یک کنار چشمه از اسب اومد پایین و از این آب یه مقداری خورد و یه خورجینی دستش بود گذاشت کنار چشمه آب و یه کمی استراحت کرد، بعد پا شد سوار اسب شد رفت، یادش رفت خورجینه رو برداره. لحظاتی بعد یه بچه اومد کوزه دستش از چشمه آب ببره، دید یه خورجین اینجا، هرچی نگاه کرد کسی نبود، کوزه رو پر آب کرد، خورجینه رو هم برداشت و رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد نابینا اسازنان اومد کنار چشمه آب خورد و نشست. جوون اسب سوار برگشت، دید پیرمرد نابینایی کنار چشمه است. آقا جون خورجین من کو؟ من چی می‌بینم؟ من که نابینام، چشمم نمی‌بینه، دستم هم به خورجین بر نخورد، اون اطراف نیست. گفت: دروغ میگی، خورجین رو برداشتی مخفی کردی. یکی دور کردن، جوان خسته عصبانی یه چوب دستی دستش بود، محکم زد تو سر پیرمرد، جابجا پیرمرد مرد. جوونم ترسید سوار اسب شد رفت. حضرت موسی برگشت: خدایا رازش چی بود؟ ندا اومد: یا موسی، اون جوان شریک پدر اون بچه بود، پدر بچه از دنیا رفت، ولی آدم پاکی بود، آدم صادقی بود، سهمیه‌ای که مال این بچه بود اون آقا برداشته بود و همون مقدار توی اون خورجین بود داشت میبرد، اونجا فراموش کرد گذاشت رفت، بچه اومد برداشت رفت، حقش بود. و اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر اون اسب سوار رو کشته بود. من اینجوری مقدر کردم. البته خدا در دنیا همیشه اینجوری قرار نمیده، اینا مال آخرته. گاهی یه گوشه رو نشون میده بر این مبنا که قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، به قول پروین اعتصامی حساب داره کار عالم. و وقت من اگر این رو در بحث خودشناسی و خداشناسی یافتم، کلک بزنم کلک میخورم، بیازارم آزرده میشوم، برای خدا کار کنم دستم رو میگیره، و وقت این مرد میتونه از عنوانش، قدرتش، ثروتش، مکنتش استفاده کنه به زنش زور بگه، یا به عکس زن میتونه از شرایط و امکاناتش استفاده کنه به شوهرش زور بگه، یا میگه ولو من الان قدرت دارم زور بگم به همسرم، خدا را چه کار میکنه؟ چوب انتقام پروردگار رو چه کار میکنه؟ اولا تو همین عالم، در همین عالم من مجازات میشم به شکلهای مختلفی، در این عالم هم اگر مجازات نشم، اگر من معتقد به الله باشم، بر مبنای رضای خدا بخوام زندگی کنم، اینجا که موقت و گذراست باید برم، فردای قیامت رو چیکار کنم؟ اون وقت میاد تمام شؤون زندگیشو بر چی قرار میده؟ در سوره روم ظاهرا قرآن کریم مبنای زندگی خانوادگی رو چگونه بیان میکنه: و جعل بینکم مودتن و رحمه. عنایت بفرمایید. این تسبیح دانه های پراکنده ایست که با یک نخ به هم دیگه پیوسته شده. پیوند پیوند مجازی است، حقیقی نیست. شما یک ضربه که به این نخ وارد کردی، این دانه ها همه پراکنده میشه. اما اگر این دانه با این دانه مثل آهن و آهن ربا که از درون هم دیگر رو جذب میکنن، به گونه ای قرار داده باشن که هم دیگر رو جذب کنن، شما نخی که پاره کردی، این دانه که میره دانه رو با خودش میبره، اون دانه که بره این رو با خودش میبره. عامل کنار هم قرار گرفتن زن و شوهر چیه؟ گاهی مجازیه. مجازی چیه؟ مثلا فرض کنید بر مبنای ثروت. حدیث از امام صادق علیه السلام، کتاب وسائل الشیعه جلد 14 کتاب النکاح، من تزوج امرأة لمالها او جمالها، اگر کسی ازدواج کند با فردی به خاطر مالش یا به خاطر قیافش، خداوند او را وکل الله علیه به حال خودش رها میکنه و در دنبالش داره، اون چرا که از او بیم داشت به همون گرفتار میشه. و من تزوج لدینها جمع الله له ذلک، خدا همه اونا رو بهش میده. حالا من با یه دو تا چهار تا عرض میکنم. آقا ازدواج میکنه با کسی به خاطر مالش، اولا چه تضمینی دارد که بعد از ازدواج مال باقی باشد؟ چه تضمینی داره؟ کجا رفتن ثروتمندان عالم؟ کجا رفتن قدرتمندان عالم؟ گو به مالت مناز که به شبی بسته است، به جانت مناز که به تبی بسته است، به زیبایی دلبستگی پیدا کرده. چه دلیلی دارد با یه سکته فلج نشه نصف بدنش تا آخر عمر لمس نباشه؟ مگه اینا دست ماست؟ مخصوصا خداوند گاهی وقتا آقا گوشمالی میداد، گاهی چنان گوش آدم رو میگیره تکو میده، میگی چی داری میگی؟ چرا فقط با دو تا چهار تای مادی داری زندگی میکنی؟ چندی قبل در مجله خواندنی ها، من بوده 15-16 سال قبله، یه تیکه عجیبی نوشته بود، از بس برای من جالب بود من این رو نوشتم تو یکی از کتابایی هم که خودم نوشتم نقل کردم. بارها همین رو بعد جایی گاه گفتم خدا گاهی وقتا چیکار میکنه. یک آقای آلمانی که غیر از زبان مادری 64 زبان بلد بود، در اثر یک حادثه تمام زبان‌ها یادش رفته، دوباره دارن الفبای زبان آلمانی رو بهش یاد میدن. آقا به علم نازیم یادمون میشه، نمیشه، امکانش نیست آدم فراموش بکنه. از این نمونه ها خدا چقدر تو آدم. به مال چقدر ثروتمندان آدم بودن. مادر جعفر برمکی، جعفر برامکه در دستگاه هارون چه قدرتی پیدا کرده. بعد از این که هارون بدبین شد، همه رو از بین برد، یه روزی جوانی عید فطر اومده به مادرش تبریک عید فطر بگه، دید که یه پیرزنی پیش مادرش نشسته. مادر این کیه؟ گفت مادر جعفر برمکیست. ای مادر جعفر کجا، چه بودید، چه کردید؟ گفت جوان در یک جمله خلاصه کنم بهت بگم، یک عید فطر بر من گذشت، پسرم جعفر 1000 کیسه پول فرستاد عیدی بدم، گفتم پسر کم، مقام من بیشتر میخواد. یک عید فطرم امروز اومدم از مادر تو زکات فطریه بگیرم تا زندگیم بگذره. خب اگه بر مبنای ثروت باشه، این همه تو روز پول بود، حالا پول به هم ریخت، هدف مثلا فرض کنید قیافه بود، قیافه عوض شد، پس باید زندگی یه جور دیگه بشه. اما اگر دلها و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی اون ملاتی که دوتا آجر رو کنار هم دیگه میچسبونه بشه دیوار، سیمان است و ماسه و آب، عامل پیوند انسان‌ها که کنار هم زندگی شیرین داشته باشن، مودت است و رحمت، دو اصل قرآن میگه. مودت چیه؟ محبت. امشب وقت نیست، اشاره میکنم فردا شب انشاءالله که عالی ترین عامل برای حرکت ارزنده محبته، چون قبل از محبت خوف است، قبل از خوف امیده، برتر از خوف و امید محبته. که الان محبت رو امشب نمیرسم بگم، اشاره میکنم فقط میگه بر اساس مودت باید زندگی کنن. اینو میگذارم فردا شب. دومی رحمت. پیغمبر رو میگن رحمتان للعالمین. این مبنای رحمت یعنی چی؟ آقا مهربانی داشتن که دیشب گفتم احسان ابتدایی، یعنی انسان اگر در جامعه میخواد دلها را بخرد باید با رحمت پیش بره. زن و شوهری که دلشون به همدیگه وابسته نشد زندگی انسانی نداره. برای اینکه دل به همدیگه وابسته بشه هر کدوم باید بکوشه در مهربانی بر دیگری پیش قدم بشه. پیغمبر خدا ببینید در جنگ احد پیشانیشو شکستن، لب و دندان پیغمبر مجروح شده، دندانها شکسته، حمزه سید الشهدا، گفتم این همه، اما دیدن یه گوشه حضرت ایستاده دست آسمون بلند کرده میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا این قوم مرا بیامرز، اینا نمیدونن. این رحمت بی، اونا دارن چه میکنن؟ پیغمبر داره دعاشون میکنه. مبنای رحمت اینه. یعنی اگر از این طرف انسان بر مبنای دل بخواد دل رو بخره، آقا امام سجاد علیه السلام از تو کوچه رد میشدن، راجب امام حسن مجتبی علیه السلام هم نوشتن تو مدینه، یه فرد شامی، راجب امام مجتبی فرد شامیه، تا به حضرت برخورد شروع کرد دشنام دادن و فحش گفتن، اطرافیا براشفتن، آقا اجازه بدید انتقام، فرمود ساکت باشید، ساکت شدن، فرمود شما مثل که غریبی در این شهر، شما رو ندیدم. خب بله از شام اومده. خب معلوم شد دیگه از شام، تبلیغات شام چه میکنه. فرمود اگر گرسنه‌ای در اثر گرسنگی تون شدی به ما فحش میدی، خب بیا منزل من غذا هست میل کنید، تشنه اجازه بده نوشیدنی برات بیارم، خسته ای بیا خونه من استراحت کن، ابن سبیلی امکانات نداری خرجی بهت بدم به شهر و دیارت برگردی، اگر هیچ یک از اینا نیست خدایا یا راست میگی دروغ، اگر راسته منو بیامرز که این بدی ها رو داره، اگه دروغ او رو بیامرز که چرا اینجوری میگه، این رحمت دیگه، میتونه از اول بزنه تو سرش. ولی با این ملاطفت ببینید، با این دید نگاه کنیم، برگردم یه پدره 30 ساله 40 ساله 50 ساله 70 ساله، یه بچه 2 ساله 3 ساله 5 ساله 10 ساله، بچه 2 ساله تو بغل پدر نشسته میزنه تو صورت پدر، بچه است، بر مبنای بچگیش توجه نداره، پدر چگونه نگاه میکنه؟ یک دیگه محکم میزنه تو صورتش، یا حتی لبخند میزنه نوازشش میکنه. چرا؟ چون مبنا رو با این بچه بر اساس چی قرار میده؟ رحمت. پیغمبر کل جامعه رو اینجوری نگاه میکنه، لذا گریه پیغمبر برای اینه که چرا این مردم گناه میکنن راجب امام زمان علیه السلام. خب امام زمان ماست و حجته. بارها نقل شده کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، امام علیه السلام یکی از تأثرشون و گریهشون برای گناه شیعانشون. خب پدر، یه پدر اگه ببینه جوان 15-16-17 سالش خدای نکرده داره هیروینی میشه، این پدر چیکار میکنه؟ آرامش داره؟ شب نمیخوابه، روز نمیخوابه، با معلم بچهش صحبت میکنه، با دوستای بچهش صحبت میکنه، با برادر بزرگتر این بچه پسر دیگرش صحبت میکنه، تو رو خدا مواظب باش کمین واسیم دوستای نوابشو بشناسیم. چرا؟ چون مبنا بر چیه؟ بر رحمته. وقتی مبنا بر رحمت بود همه چیز، حالا ما بیایم اولین تشکل اجتماعی زندگی خانوادگی، زن و شوهر وقتی بنا رو بر رحمت گذاشتن زرنگی پیش نمیارن. زن بگه که اینجا زرنگی بکنم کلا سر شوهر بگذارم کار من پیش بره، شوهر بگه من زرنگی بکنم کلا سر زن بگذارم، اولا گیرم که زن یا شوهر نفهمیدن. خدا فهمید یا نه؟ خدا میفهمه یا نه؟ این زن خدا داره، این شوهر خدا داره، این بنده خداست. حدیث داریم اگر یک انسان از نظر جسمی نقص دارد یا قیافش زشته، شما نگاه به او میکنید میگید اه چه قیافه یه بد، توهین به خداست. این حدیثه، برای اینکه بنده خداست، خدا بندهش رو دوست داره. اون وقت اگر شما به یه بنده از بنده های خدا ظلم کنید، با خدا در نیاید، بنده خدا چرا بنده خدا ظلم میکنه؟ حالا زن باشه یا شوهر باشه، در مرحله اول ما با خدا طرفیم، مرحله دوم بر فرض بحث خدایی مطرح نباشه. آقا چقدر میشه تو دنیا آدم زرنگی بکنه طرف نفهمه؟ وقتی فهمید او هم میخواد در مقابل شما زرنگی بکنه، رحمت نیست، عاطفه نیست، گذشت نیست، ایثار نیست، بر اساس زرنگیه، او هم دست بالای دست بسیار میشه، لذا هر کدوم نیرو صرف میکنن روش زرنگی پیدا کنن طرف رو استثمار کنن. مثل بعضی شاگردایی که انقدر شیوه به خرج میده که تقلب بکنه، که اگر این شیوه رو در درس خوندن به کار میبرد نمره 20 میگیره. خب چرا؟ گفت یه بنده خدای گندم برد توی آسیا، به آسیابان گفت که گندم منو آرد کن. گفت من فعلا کار زیاد دارم، اجازه بدید که سرم خلوت بشه. بعد گفت من مستجاب الدعوه ام، نفرین میکنم، آسیاب از کار بیفتاد. گفت شما که دعات انقدر اثر میکنه، خب دعا کن گندمت آرد بشه، چرا میخوای نفرین کنی آسیاب من از کار بیفته؟ خب اگر این همه مطالعه بکنه که چگونه بتونم همسرم رو سن کلک بهش بزنم، خب مطالعه بکن چگونه دل همسرم رو به دست بیارم. والله اگر دل جز از کانال محبت میشد به دست بیاد، قرآن نمیگفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، چیزی که دل را تسخیر میکند محبت است. همسر به همسرت محبت نشون بده. ببین کار به کجا میرسه. پیغمبر خدا از راه میرسه. خدیجه است. دیشب یه گوشه ای رو اشاره کردم. رابطه ببینید چگونه رابطه ایه. خدیجه با پیغمبر چگونه عمل میکنه؟ تمام وجودش رو گذاشته برای پیغمبر، بعد میگه یا رسول الله من تونستم همسر خوبی برات باشم، رضایت تو تونستم جلب کنم. وقت این خدیجه است با پیغمبر. پیغمبر سالها بعد در مدینه ظاهرا به قدرت رسیده، به امکاناتی رسیده. عایشه هم که میدونید دیگه یک حساسیتی با مادر حضرت زهرا داره، روی حساب خاصی که اصلا با این خط مخالفن، بحث دیگری است. عایشه یه روزی به تاریخ طبری نقل میکنه، کتابم از منابع موثق اهل سنته، یه روزی عایشه به پیغمبر گفت خیلی از خدیجه سخن میگی، خدا که بهترشو به تو داده. خواست خودشو بگه. پیغمبر به شدت گریه کردن، فرمودن والله خدا بهتر از او را به من نداد، او همراه من بود. این عجیب، همراه من. خود امیرالمؤمنین علیه السلام خب 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر از زهرا از دنیا رفتن. امیرالمؤمنین چند سال بعدش زنده بودن؟ 30 سال. 25 سالش خانه نشین بودن، 5 سالش هم که ظاهرا قدرت به دستشون رسید. ابن عباس میگه در این در کوفه بوده، نشون میده پس در دوران خلافت ظاهریشه، یعنی 25 سال تموم شده. حالا سال اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، ایناش نمیدونیم. ابن عباس میگه در کوفه یه روزی به امیرالمؤمنین گفتم آقا محاسنتون سفید شده، چرا خضاب نمی کنید، حنا نمی بندید؟ فرمودن بعد از داغ زهرا مگه من میتونم خضاب کنم؟ چند سال گذشت؟ 25 سالش که قطع است، حالا 26 سال، 27 سال، 28 سال. یعنی رابطه محبتی چه کرده بین زن و شوهر؟ حالا اونا حسابشون جداست، ولی الگوی ما. بعد از 20 و چند سال، 30 سال به علی میگه، میگه مگه من میتونم محاسنم رو خضاب کنم در داغ فاطمه زهرا؟ وقتی جنگ ایران و اعراب شد، بی بی شهربانو که مادر جناب امام سجاد، مادر امام سجاد علیه السلامه، بی بی شهربانو به عنوان اسرای جنگی این عده رو بردن برای مدینه. اینا رو صف کشیده بودن جلو عمر. خب این بالاخره شاهزاده بوده، برای خودش تشخصی داشته، یه مقدار موقر و با یه هیبتی ایستاده بود. عمر گفت که همه اینها رو به عنوان اسیر ببرید بفروشید. امیرالمؤمنین فرمود که نه، دستور دینی ما اینه که طبق شؤونات خانواده افراد باید مراعاتی بکنید، اینا رو باید آزاد بگذارید، خودشون افراد رو انتخاب کنه. بی بی شهربانو به زبان فارسی برگشت گفت خدا پدرم رو لعنت کنه، خسرو فرویز که نامه پیغمبر رو پاره کرد. اگر جسارت به پیغمبر نمی‌کرد ما کارمون به اینجا نمی‌کشید. عمر فارسی نمیفهمید، خیال کردین داره فوش میده، گو گردنشو بزنید. امیرالمؤمنین تشویق داشتن، فرمودن تو نفهمیدی، نه این داره پدرشو لعن میکنه که اینجوری کرده. گفت خب چه بکنیم؟ فرمود آزادشون بکن. تا گفتن آزادشون بکنید، فرمودن انتخاب کنید، بی بی شهربانو گفت من امام حسین انتخاب میکنم. تا گفت امام حسین انتخاب میکنن، امیرالمؤمنین عباشونو انداختن، فرمودن خودتو بپوشو. خب این با وضع خاص فرهنگ ایرانی و زرتشتی بود. عبا را انداختن، بی بی شهربانو خودشون رو پوشوندن، فرمودن نامت چیه؟ گفت شاه زنان. شاه زنان مثلا به عربی میشه سیده نسا دیگه. حالا این کیه؟ زمان عمره. دو سال خورده زمان ابوبکر گذشته، چند سالم از زمان عمر گذشته. تا گفت شاه زمان، شاه زنان، امیرالمؤمنین پا شدن ایستادن، فرمودن نه نه نه، شاه زنان یعنی سیده نسا یکیست، فاطمه زهراست، حریم او رو نگه دارید. شما رو به زبان فارسی براشون گفتن بی بی شهربانو میگن، بانوی شهر، نه سیده زنان. سیده زنان باید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. این رابطه، رابطه قلبی است که محبت و صمیمیت کار رو به اینجا میرسونه. فاطمه زهرا تمام وجودش، حالا دیگه این ایام هم که میدونید ایام حزن زهرا سلام الله علیها است، چون روزهای آخر حیات پیغمبره، فاطمه زهرا در کنار بستر پیغمبر. اجازه بدید بحث ما به اینجا کشیده شد، امشب هم بریم سراغ در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام وجودش رو برای علی گذاشته، تا حدی که جانش رو هم گذاشت. مثل پروانه دور شمع وجود علی گشت تا از نفس افتاد دیگه. حالا وقتی تو بستر امیرالمؤمنین میگه فاطمه جون چیزی از من نخواستی؟ میگه میخوام وصیت. اینجا دقت بفرمایید، میخوام وصیت کنم اگه برای تو مشکله به عموم عباس وصیت کنم، عموی پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی اونقدر علی مظلومه و شرایط اجتماعی براش حاد نکنه انجام وصیت زهرا علی رو به زحمت بندازه، نمیخواد به زحمتش بندازه. علی شروع کرد گریه کردن، نه زهرا جان، وصیت رو به خود من بکن. وصیتاشو کرد، یه دفعه چشماش دوخ به چشمای امیرالمؤمنین، شروع کرد گریه کردن. امیرالمؤمنین که میدونن من بفهمم فاطمه جان برای چه گریه میکنی؟ بچه ها؟ نه، بابای مثل تو دارن. جوانی؟ نه، دارم میرم پیش پیغمبر. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم گریه. دل دیگه رابطه، خب داره از دنیا میره، انقدر طالب ملاقات پیغمبره که همین روزا پیغمبر تو بستره، دیگه چیزی نمونده به رحلت یا شهادت پیغمبر. فاطمه کنار بستر پیغمبر نشسته، زار زار گریه میکنه. پیغمبر یه چیزی در گوش فاطمه سلام الله علیها فرمودن، گریه شدید شد. دوباره یه چیزی در گوشون گفتن، شروع کرد خندیدن. عایشه بعد از چندی گفت آخه به این سرعت آدم که تغییر رویه نمیده، خنده و گریه برای چی بود؟ او گریه برای این بود که پیغمبر فرمودن من به زودی از میان شما میروم. من گریه میگم، خدا داره پیغمبر از ما میگیره. خندم برای این بود، فرمود دخترم به زودی تو به من ملحق میشوی. من خوشحال شدم. پس فاطمه خوشحاله داره میره به ملاقات پیغمبر، اما گریه میکنه برای تنهایی علی، چون یاورشه، همراهشه. بذار اسماء بنت امیس هم چی میگه؟ میگه وقتی لحظات آخر حیات فاطمه سلام الله علیها بود، گفت اسماء علی خیلی رنج کشیده، میخوام جون دادن منو نبینه، یه جوری ازش بخوا که بچه ها رو برداره بره مسجد. اسماء اومد این خواهش رو کرد، علی با بچه ها به مسجد رفتن. لحظاتی بعد اون قضایایی که میدونید نمیخوام الان بگم، اسماء دوان دوان اومد مسجد. میگه وقتی سراسیمه وارد مسجد شدم، علی حالت منو دید، رنگ چهره علی زرد شد، پاها شروع کرد لرزیدن. مدینه مشرف شده اید مجسم کنید، از مسجد تا خانه فاطمه چقدر راهی که الان به یه روایت شاید قبر حضرت باشه که زریح دارم اونجا که تو مسجده. میگه این یه تکرار رو علی چند بار نشست و بلند شد، یه جام با صورت به زمین خورد که امامش پرد شد. اسما میگه گفتم علی چه میکنی؟ منظورم در این جمله است. گفت اسما ستون زندگیم کشیده میشود، یاور و همرام داره از من گرفته میشه. یعنی زندگی زناشویی مسئله همراهی و همدلی و یاوری و دست به دست همدیگه دادن و بر مبنای مرغی که دو بال میخواد پرواز کنه دارن زندگی میکنن. این خلقیات ماست توی روش زندگی کردن، تو زندگی خانوادگی، حالا در زندگی اجتماعی به چه صورت. خب و از این طرف علی چه میکنه؟ عباس عموی پیغمبره، میگه نیمه های شب بود، علی گفت که محرمانه به زهرا وصیت کرده باید بدنش رو به خاک بسپریم. عباس خب عموست دیگه، هم به حضرت زهرا محرمه، هم به علی محرم، عموی علیه دیگه، به این خانواده پیرمرد محرم خانواده است. میگه وقتی جنازه رو چند نفری آوردن، حالا کجا بوده بقیه؟ تو خانه است، تو روزه است، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود. حالا وقتی بناس ناموس عالم هستی رو تو قبر بذارن، اونا نامحرمن، رفتن کنار. عباس میگه من نزدیک شدم و عموه، دیدم آخه علی تنهاست، محرم دیگه ای که الان اونجا نبود. دیدم عباس به من، علی به من گفت عمو جان تو هم برو کنار. من یک کمی دور شدم، اما عموه پیر مرده بالاخره دلش برای خب علی جوونه، الان یه همچه همسری از اون گرفته شده. میگه دلم سوخت، یک کمی نزدیکتر واسطادم ببینم چه میکنه. دیدم علی خم شد، صورتشو گذاشت تو صورت فاطمه. یعنی مثل که نمیتونه چشم از فاطمه برداره. بعد استاد دو رکعت نماز خون، آخه این نصف شب میخواد بدن رو دفع کنه مخفیانه، الان داره صبح میشه، دشمن متوجه میشه، این چه نمازیه؟ استعینوا بالصبر و الصلاة. یعنی اونقدر طاقت فرسا شده، علی نماز میخونه، قدرت پیدا میکنه بدن فاطمه رو دفع کنه یا نه؟ کسب قدرت میکنه از خدا. میگه دیدم بدن فاطمه رو خودش یه نفری گرفت، رفت تو قبر که تو قبر بگذاره بدن رو گذاشت، من نزدیک شدم. وقتی خاک می‌ریختیم رو بدن فاطمه دیدم رنگ علی زرد میشه. وقتی که خاک رو ریختیم اونجایی که علی دستش رو تکون داد، در تعبیرم اینجوری داره، دیدم علی روی قبر فاطمه نشست. منظورم این جمله است. گفت فاطمه جون ای کاش نفس علی، جان علی با نفسش بالا می اومد و قصه علی اینه که بعد از تو چگونه میخواد زنده بماند. اون همسر بهش میگه برای تنهایی تو گریه میکنم. این همسرم میگه قصه من اینه که بعد از تو میخوام زنده باقی بمانم. این مبنای یک زندگی ایدئال است که به عنوان نمونه برای بقیه سرمشق قرار دادن. خدایا تو را به مقام علی و فاطمه، تو را به مظلومیت علی و فاطمه، تو را به این زوج ایدئال عالم هستی قسمت میدهیم. جوانان ما، میان سالهای ما، بزرگترهای ما را از نظر اخلاق اسلامی دارای زندگی ایدئال قرار بده. خدایا قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. خدایا به مقام و منزلت علی و فاطمه قسمت میدهیم. همه ما را ببخش و بیامرز. توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوق ببخش و بیامرز. حوائج مشروعه این جمع روا بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.